مهمترین اهداف تشکیل کانونهای مساجد در کشوره. این روز یعنی 18 اسفند ماه سال روز تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور رو گرامی می‌داریم و خیلی متشکریم از اینکه همچنان همراه رادیو ایران هستید. برنامه بعدی جهان سیاست.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. برنامه جهان سیاست رو میشنوید و تا 25 دقیقه پیش رو با برخی بخش های خبری و تحلیلی در خدمتتون خواهیم بود. شماره پیامک برنامه 30900. و اما جهان سیاست امروز با چه عناوینی در خدمت شما خواهد بود؟ اهمیت راهبردی سیاست های دو کشور ایران و روسیه، انتقاد از رفتار گزینشی مقامات بین المللی در قبال یمن، هشدار به مستأجران جدید کاخ سفید، صنعت اشتغالزای سنگ و معدن در کشور.
دریچه
روسیه و ایران دو کشور با سابقه دیرینه تمدنی و روابط مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دو کشوری که سهم مهمی از آب‌های خزر دارند و در مقام جهانی نیز جزء بازیگران مطرح منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. به واقع از قدرت‌های مقابل آمریکا و غرب هستند و تلاش می‌کنند سهم مهم خود را در عرصه بین‌المللی افزایش دهند. البته روابط دو کشور در سیر تاریخ هر چند بسیار قدیمی است، اما همیشه فراز و نشیب‌هایی داشته است که البته به جرأت می‌توان گفت در برهه‌های مهم تاریخی فرازهایش بسیار بیشتر از نشیب‌هایش بوده است. روابط راهبردی و رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران و روسیه به گفته مقامات و کارشناسان عالی دو کشور روابطی نوین و ناگسستنی است. هرچند تقویت بیش از پیش همکاری‌های تجاری طرفین امری ضروری و نیازمند اراده متقابل است. در سال‌های گذشته سفرهای متقابل و البته پرتعداد مقامات دو کشور به پایتخت‌های یکدیگر خود نشان از عمق روابط راهبردی و رو به جلو دارد. مناسبات ایران و روسیه روابط راهبردی با ثبات و حتی فراتر از روابط دو همسایه است و به واقع باید اذعان کرد هیچ عامل ثالثی از جمله تغییر و تحولات در عرصه بین المللی و منطقه‌ای تأثیری بر این روابط راهبردی و روبرشت ندارد. در توصیف اهمیت و جایگاه روابط راهبردی ایران و روسیه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تازگی گفته که مسکو عملاً با هیچ کشوری به جز ایران چنین شاخصهایی از این همه همکاری را ندارد و متقابلاً ظریف همتای ایرانیش در جمع خبرنگاران روس از مسکو به عنوان دوست دوران سخت نام برد و اضافه کرد ما دوستان دوران سختمان را هیچ وقت از یاد نمی بریم. دیروز هم لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری پیام رئیس جمهور روسیه در پاسخ به پیام مقام معظم رهبری را تقدیم وی کرد. ولایتی در ابتدای این دیدار روسیه و ایران را دوستانی مهم و همسایه‌های پایدار خواند و قدمت همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط راهبردی بین دو کشور را عامل مهم استمرار مناسبات راهبردی دو کشور در حوزه‌های گوناگون دانست. لوان جاگاریان سفیر روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد و توسعه روابط دو کشور گفت تقویت و تحکیم روابط دو جانبه بین روسیه و ایران به قوام و تداوم مناسبات و همکاری‌های فیمابین انجامیده است و دو کشور قدم‌های مؤثری برای ارتقای مناسبات برداشتند. پیرامون موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و هموطنان عزیزم.
متشکرم. مهمترین مؤلفه‌های روابط مستحکم و راهبردی ایران و روسیه چیه و لطفاً بفرمایید چه ظرفیت‌هایی در این رابطه وجود داره که هنوز از اونها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی استفاده نشده؟
همونطور که در جریان هستید، دو اتفاق بسیار مهم طی ماه اخیر بین حوزه روابط ایران و روسیه رخ داده که نشون دهنده ایجاد یک ریلگذاری اساسی برای حرکت به سمت روابط راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه است. یکیش تبادل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به آقای ولادیمیر پوتین و پاسخ آقای ولادیمیر پوتین به این پیام مهم و راهبردی بوده. خب این که ساختار اساسی و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین برنامه ریخته برای حرکت در مسیر توسعه مناسبات با طرف روسی و استقبال ویژه‌ای که آقای ولادیمیر پوتین از پیام رهبر معظم انقلاب انجام دادن و تاکید کردن بر اینکه زیر ساختای لازم برای توسعه مناسبات ایران روسیه هموار خواهد شد و البته قبلا هم طی 10 سال گذشته و خصوصا طی دوره 20 ساله قدرت آقای پوتین در فدراسیون روسیه ما شاهد توجه فدراسیون روسیه برای نزدیکی روابط به ویژه با همسایش جمهوری اسلامی ایران هستیم، این نشون دهنده عزم اساسی در ساختار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه است. روسیه سالی 4 میلیارد دلار محصولات لبنی وارد میکنه که میتونه یک بازار اساسی برای جمهوری اسلامی ایران باشه. در بحث رونق اقتصادی هم بسیار موثر خواهد بود برای جمهوری اسلامی ایران.
بله، و اینکه با توجه به تقابل دو کشور با آمریکا و دشمنی ها و تحریم های پی در پی آمریکا علیه روسیه و ایران، روابط دو کشور به چه شکلی میتونه خونسا کننده دشمنی های آمریکا و نفوذ دهنده قدرت منطقه هر دو کشور در عرصه‌های مختلف باشه؟
ما یک تجربه بسیار ویژه‌ای با طرف روسی در حوزه مقابله با تهدیدهای امنیتی و مقابله با داعش داشتیم که این تجربه فوق‌العاده‌ای بود. میتونیم در حوزه سیاست ضد تحریمی که روسیه در مقابل یک جانبه‌گرایی آمریکا و غربی‌ها به کار گرفته تجربه ویژه ایجاد کنیم. اتفاقا در بین تبادل پیامی که بین رهبر معظم انقلاب اسلامی و آقای ولادیمیر پوتین صورت گرفته، توجه به فعالسازی ظرفیت‌های اقتصادی و سیاست ضد تحریمی و کسب تجربیات دو جانبه بسیار حائز اهمیت، سیاست تحریم در برابر تحریمی که روس‌ها پیش گرفتن یک فرصت ویژه است. خب البته اونها میتونن با همگرایی و نزدیکی با طرف ایرانی، با توجه به اینکه ما از نظر برنامه‌ریزی و راهبرد بسیار مشابه با هم داریم، در این حوزه هم برنامه‌ای مشابه و بسیار موفقی رو عملیاتی بکنن.
حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا حافظ.
میکروفون خبرساز.
انتقاد وزارت خارجه از برخورد گزینشی با درگیری‌های معرب و تأکید بر حق دفاع از خود. لطفاً میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دیروز بود که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مواضعی دو پهلو عنوان کرد:
4 میلیون نفر در سراسر یمن مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. حمله اخیر حوثی‌ها در معرب آوارگی صدها هزار نفر دیگر را تهدید می‌کند. سال گذشته درگیری در یمن بیش از 2000 غیر نظامی را کشته یا زخمی، اقتصاد را ویران و خدمات عمومی را تخریب کرده است.
اینکه سازمان ملل بالاخره یادش اومد که یمن با بحران انسانی روبروست خیلی خوبه، اما اینکه پیشروی نیروهای یمنی در خاک کشور خودشون برای آزادسازی مناطق اشغالی عامل گرسنگی معرفی میشه جای تعجب داره. همین شد که وزارت خارجه یمن بیانیه داد و نوشت:
برخورد گزینشی با موضوع صلح یمن نشان می‌دهد هیچ رویکرد مشخصی برای حمایت از توقف کامل جنگ یمن وجود ندارد و تلاش‌ها صرفاً برای دستیابی به راه‌حل‌های جزئی و موقت است. اینکه مقامات بین‌المللی و سازمان ملل حق طبیعی و قانونی صنعا را برای دفاع از خود تضعیف می‌کنند هیچ معیار و مقیاسی ندارد.
6 سال از تجاوز ائتلاف سعودی به یمن گذشته و این کشور در محاصره کامل قرار دارد. در این مدت سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر فقط ابراز تأسف کردند و دریغ از یک اقدام عملی. اما حالا که معادله جنگ داره سعودی ها را کیش و مات میکنه، یهو یادشون اومده که جنگ چیز بدیه. خنده دارتر اونجا میشه که داعش بیانیه داده کنار سعودی ها در معرب ایستاده. عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته امور اسیران یمن در واکنش به اون نوشت:
بیانیه داعش که حضور این تشکیلات را در کنار ائتلاف متجاوز به یمن در جبهه های معرب تایید میکند، از ماهیت واقعی جامعه جهانی پرده برمی‌دارد که ادعا می‌کند با این تشکیلات در حال مبارزه است و در عین حال از ما می‌خواهد از مقابله با آن دست برداریم.
و این در حالی است که دیگر گروه‌های تروریستی هم در معرب جا خوش کردند. شبکه المیادین.
سازمان امنیت و اطلاعات دولت نجات ملی یمن در صنعا برای نخستین بار اطلاعات مهمی از فعالیت‌های گروه تروریستی القاعده و ساختار تشکیلاتی آن موسوم به ولایت معرب و نیز اطلاعاتی را درباره اسامی بیش از 100 نفر از سران و عناصر آن فاش کرد. استان معرب شریان اصلی شبکه القاعده و کسانی است که در استان البیضاء پیش از پاکسازی آن توسط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن حضور داشتند.
آیا حامیان اصلی جنگ و تروریسم در یمن همان مدعیان حقوق بشر نیستند؟
با تحلیلگران.
جالب است، بارها این تجربه آزمون شده و باز هم تجربه می شود. آمریکا را می گویم، همان که بسیاری منتظر رفتن ترامپش بودند تا بایدنی بیاید و اوضاع آشفته ای را که ترامپ درست کرده بود سامان دهد. نشد. مسیر همان مسیر است و حالا یکی یکی رسانه‌های مختلف آمریکایی که در زمان انتخابات 2020 دائما به دنبال بایدن بودند و سیاست‌های ترامپ را به چالش می‌کشیدند، صدایشان از همین دو ماه حضور بایدن درآمده و می‌بینند که قطار کشورشان بر همان ریل قبلی حرکت می‌کند. حالا هشدارها از همین ابتدای کار به مستأجران جدید کاخ سفید زیاد شده است. پایگاه اینترنتی نشریه آمریکای فارن پالیسی در مقاله ای نوشت که
ماجراجویی‌های آمریکا در خارج از کشور مانند جنگ‌های بی‌پایان این کشور باعث شکل‌گیری نیروهای سیاسی از قبیل نظامیگری، پنهانکاری، بیگانه هراسی، میهن پرستی افراطی و عوام فریبی شده. بنابراین چنانچه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واقعاً می‌خواهد اختلافات داخلی این کشور را برطرف کند، باید در جای غیر از خارج از آمریکا به دنبال آن باشد. آمریکا هنوز هم بیشتر از مجموعه 6 یا 7 کشور صرف امنیت ملی خود می کند و تردید چندانی وجود ندارد که همه آن پول قدرت نظامی قابل توجهی به وجود آورده است. اما آمریکا بهترین مدارس ابتدایی و متوسطه جهان را ندارد، بهترین مراقبت های بهداشتی، بهترین راه آهن، بهترین جاده یا پل ها، بهترین شبکه های برق رسانی را ندارد. آمریکا فاقد مؤسسات عمومی با بودجه کافی است که بتواند نیازهای شهروندان را در همه‌گیری کرونا تأمین کند و یا این کشور را قادر به حفظ برتری تکنولوژی خود کند.
به گفته فارن پالیسی، قلعه آمریکا اصطلاحی موهن است که معمولاً به اشکال افراطی انزوا طلبی اشاره دارد، اما هفته گذشته فرید زکریا مجری شبکه تلویزیونی CNN به این ایده پیچ و تاب جدید و در عین حال ناراحت کننده ای داد. فرید زکریا تحلیلگر سیاسی آمریکایی در مقاله تفکر برانگیز در روزنامه واشنگتن پست اینطور نوشت:
چگونه نگرانی های بیش از حد در مورد امنیت آمریکا را از نظر ظاهری امپریالیستی تر از امپراتورهای استعماری کهن کرده است، به طوری که سفارتخانه ها، ساختمان های دولتی و حتی خود کنگره با حصارها و موانع و خندق ها و استحکامات دیگر احاطه شدند. چهره عمومی آمریکا به جای اینکه وجهی خوشایند در برابر دنیای خارج و مردم آمریکا باشد، متزلزل، آسیب پذیر، ترسو و دور از دسترس به نظر می رسد. دولت آمریکا در حال حاضر شبیه به یک دایناسور، جانوری بزرگ و سنگین با جثه غول پیکر اما مغز اندک است که به طور فزاینده‌ای محافظت می شود، اما دور از مردم عادی است و در برابر چالش‌های واقعی پیش روی ملت پاسخگو نیست.
نکته قابل تأمل در تحلیل‌های مربوط به سیاست داخلی و خارجی آمریکا در میان تحلیلگران سیاسی بین‌المللی و البته در نوشته‌های اخیر فارن پالیسی، رفتار اخیر آمریکا در خارج از این کشور است که منجر به ناامنی، بی‌اعتمادی و اختلاف بیشتر در داخل آمریکا شده. در طول دورانی که دنیا تک قطبی بود، مقامات آمریکایی معتقد بودند که سیاست خارجی فعال در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی هم برای آمریکا خوب خواهد بود و هم برای بقیه جهان. همانطور که جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، چند سال پیش از روی کار آمدن خود مطرح کرد، بازسازی دنیا در آینه آمریکا به شکل گیری نسل‌هایی از صلح دموکراتیک منجر خواهد شد. این رسانه‌ها معتقدند دستاوردها عکس خواسته آمریکایی‌ها بوده و این کشور شاهد وخامت مداوم اوضاع دموکراسی و فرسایش امنیت در داخل و خارج از کشور بوده است. فارن پالیسی در این باره می نویسد که نیت آمریکایی ها هرچه که بوده باشد، اقدامات آمریکا گاهی باعث ایجاد درد و رنج های عظیمی در کشورهای دیگر شده است. به واسطه تحریم ها، اقدام پنهانی، حمایت از دیکتاتورهای اوباش، چشم پوشی از رفتار وحشیانه متحدان نزدیک و البته اگر نخواهیم فعالیت های نظامی خود آمریکا در نقاط دور را مورد اشاره قرار دهیم. با توجه به کشورهایی که آمریکا به آنها حمله کرده، بمب‌هایی که روی سر کشورها انداخته و حملات هواپیمای بدون سرنشینی که انجام داده، آیا جای تعجب دارد که برخی از مردم کشورهای دیگر آرزوی بیمار شدن آمریکایی‌ها را داشته باشند؟ پیرامون موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، تغییر دولت در آمریکا هم نتونسته نظر تحلیلگران سیاسی آمریکایی و البته بسیاری از مقامات این کشور رو نسبت به شرایط و تصمیمات داخلی و بین المللی و آشفتگی‌های این کشور جلب کنه. چرا این سوال این همه برای رسانه‌های آمریکایی به وجود اومده که آیا ارتباطی بین چگونگی اقدام آمریکا در خارج از کشور و تهدیدهای مختلف علیه آزادی در داخل کشور وجود داره؟
خب خدمتتون عرض کنم که نظام سیاسی آمریکا یه نظامی هستش که از یک سلسله اصول و مبانی جا افتاده و سنتی پیروی میکنه و این اصلا ربطی به حزب جمهوری خواه و دموکرات نداره. بنابراین اقداماتی که در داخل آمریکا صورت میگیره و گاهن مغایرتی با اقدامات آمریکا در عرصه بین‌المللی داره، نشأت گرفته از نگرش و تفکر سیاستمداران کاخ سفید هست نسبت به موضوعات جهانی. و آنچه که در داخل آمریکا داره اتفاق میفته در واقع نشان از نارضایتی هایی هستش که اغلب در بین اقلیت ها و افرادی که در ایالات های مختلف زندگی میکنن نسبت به سیاست های حکومت مرکزی یا سیاست های در واقع رؤسای ایالات شکل داده میشن.
درسته. و اینکه آیا بایدن قراره بر ریل تصمیمات ترامپ حرکت کنه و آیا آمریکای بایدن همون آمریکای ترامپه؟
خدمتتون عرض کنم که آمریکای بایدن در واقع همون لگسی در زبان انگلیسی، یعنی یک میراثی هستش که از دوران ترامپ بر جای مونده و آمریکای بایدن مجبور هستش که این لگسی یا این میراث رو همچنان در واقع وارثش باشه و ادامه بده. چنانچه در عرصه سیاست خارجی ما دیدیم که هنوز هیچ تحولی رخ نداده، در حالی که اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتیشون سخن از یک تغییر و تحول عمده میدن، ولی وقتی که به مرحله عمل میرسه کاملا در واقع عدم توانایی خودشون رو برای ایجاد تغییرات عمده نشون میدن. که عملکرد آقای بایدن در حدود یک ماه و نیم تقریبا از ورودش به کاخ سفید نشان دهنده این هستش که ایشون هم در واقع همون سیاست‌های آقای دونالد ترامپ رو در عرصه روابط بین‌الملل دنبال می‌کنه. چنانچه در بحث پرونده هسته‌ای ایران هم ما دیدیم که اینها خواهان عقب نشینی کامل و بدون قید و شرط ایران از گام‌هایی هستش که برداشته شدن، در حالی که این ایالات متحده آمریکا بودش که در نقض آشکار قطعنامه 231 شورای امنیت حرکت کرد و کاملاً بی‌اعتباری خودش رو نسبت به تعهدات بین‌المللی نشون داد.
ممنونم از تحلیل شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اما ادامه بررسی صنعت سنگ و معادن، لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
در بررسی چالش‌های تولید در حوزه معدن، یکی از مسائلی که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و متولیان امر قرار گرفت، مسئله اصلاحیه قانون جدید معادن و چالش‌های متعدد اون هست. آقای دکتر حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در این باره گفتند:
به نظر من اگه بخوایم تعارف رو در واسه بذاریم کنار، نقاط ضعف این اصلاحی چیزی که بیرون اومده از نقاط قوتش بیشتر هستش، به خصوص در جایی که میگه بهره بردار فقط به اندازه اون ذخیره‌ای که در گواهی کشف معدن ذکر شده میتواند استخراج کند و بعد از اون خداحافظ شما، معدن در اختیار دولت قرار میگیره و به هر کس دوست داشته باشه معدن رو میده با یک شرایطی. این یعنی فاجعه برای بخش معدن، این یعنی که دیگه هیچ سرمایه گذاری جرأت نمیکنه سرمایه خودشو بیاره تو بخش معدن، چون میگه آقا من وقتی که اومدم اکتشاف کردم مخصوصا با این تکنولوژی های ضعیف فعلی مشخصا مقدار واقعی ذخیره معدن رو نمیتونم الان مشخص کنم، بعد میام 2 سال 3 سال 5 سال کار میکنم، تازه باطل برداری هم تموم شده به ماده اصلی رسیدم، میخوام کار بکنم، اون ذخیره ای که روز اول فکر میکردیم داره تموم شده، حالا باید یک لقمه آماده رو تحویل دولت بدیم و من نمیدونم بر چه اساس این تصمیم گرفته شده. این هم فساد به وجود میاره، هم رانت به وجود میاره.
و اما اصلاحیه قانون معادن از دیدگاه دکتر سجاد قروقی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران.
اول چیزی که بسیار مهمه اینه که با توجه به تنوع و تعدد معادن، یعنی ما 12,000 معدن داریم و 65 ماده معدنی، و تنوع و تفاوتی که توی معادن هست از لحاظ مقیاس، از لحاظ شیوه های بهره برداری، یعنی روباز بودن یا زیرزمینی بودن، دسترسی به منابع و دسترسی به در واقع بازارهای فروش و اینها، خب خیلی تفاوت های زیادی دارن. به همین ترتیب نمیشه این رو به صورت واحد بشه قانونی گذاشت که جامعیت داشته باشه. نیازمند اینه که تمام ذینفعان بخش معدن، هم از دولت، تشکل های بخش خصوصی، مجلس، در تدوین و اصلاح این نقش داشته باشن. علارغم اینکه نیت قانونگذار و پیشنهاد دهنده درست بوده جهت توسعه اکتشافات، اما نوع پیشنهاد به نظرم یه نیاز به اصلاحاتی داره. یعنی پیشنهادی که ما باید انگیزه رو برای اکتشافات بیشتر بکنیم و ببینیم چه چیزهایی مانع از اکتشافات معدنی شده، چه چیزهایی این رو کند کرده و اون موانع رو برداریم. در یک بندهایی علارغم این که نیت بر این بوده که جلوگیری بشه از عدم سرمایه گذاری و اکتشافات، اما به نظر من اگر اصلاحات انجام نشه میتونه مخاطراتی داشته باشه و به طور کلی اکتشافات تکمیلی رو در معادن با مخاطره روبرو بکنه، که خب البته خب ارتباط خوبی با مجلس داریم ما در اتاق بازرگانی و این گفتگوها در جریانه و امیدواریم که بتونیم اصلاحی قانون معادن در واقع زمینه ساز بهبود بخشی از معضلاتی که الان درگیرش هستیم بشه.
برای پیگیری بیشتر این موضوع تماس گرفتیم با آقای دکتر عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، که تاکنون پیگیری های ما در این حوزه بی نتیجه بوده. دکتر سید احمد مشکانی، عضو هیئت مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن.
گفتیم ای کاش هیچ قانونی تغییر نمی‌کرد. یعنی هر چی قانون جدید اومده زده کل مبنای معدن رو تغییر داده و یه عالمه چالش ایجاد کرده. مدیر بعدی میاد میگه این چالش‌ها چیه؟ خودش سر چالش جدید میاره اونا رو پر می‌کنه. مدیر بعدی اصلا هیچ نظام نوینی هم توش وجود نداره. ما نقشه راه معدن داریم اصلا اجرا نمیشه. خیلی جالبه. خود اون کسی هم که اینو ایجاد کرده خودش اجرا نکرد. بعد از وقتی که قوانین دستگاه گیداریم فقط همون دولتی های سری کارا رو انجام میگن.
در برنامه های بعد این موضوع رو از ابعاد مختلفی دنبال خواهیم کرد.
ممنونم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا پیامک 3900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دروشهدوی تهران منطقه 17 21مین کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من اعظم مصائب الاخیار حاجتهم الی مدارات الاشرار.
دشوارترین رنج نیکوکاران حاجت آنها به مدارا با بدکاران است. حجت الاسلام سرلک.
در این تعبیر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرماندهی پیشاکش روزگار، فراز و فرود حادثه ها، پیچیدگی رخدادها سبب می شود که خوبان، که بزرگان، که کسانی که به رتبه عبودیت و به رتبه بزرگی دست پیدا کردند ناچار و ناگزیر بشند که در برابر اشرار اصطلاحاً تواضع‌های نابجا بکنند، گرفتار اونها بشند. به تعبیر شهید آوینی، دنیا بر مراد سفلگان که چرخید، اون وقت است که خوبان و بزرگان باید گردن کج کنند. گاهی شما ببینید تاریخ رو ورق بزنید که گاهی اوقات چه آدمهای شروری در جایگاه ریاست و در جایگاه امارت و در جایگاه حکومت قرار گرفتند و در برابرشون چه آدمهای نازنینی مجبور به مدارا شدند، مجبور به این شدند که کوتاه بیان. اصطلاحاً عنوان تقیه اون تعبیر به واقع خیلی دینی و خیلی تعریف شده این ماجراست که خلاصه گاهی این اتفاق افتاده. امیرالمومنین در این تعبیری که بهشون منصوبه میفرماید از بزرگترین مصیبت ها همینه که خوبان و اخیار محتاج بشوند که در برابر اشرار و در برابر ناکسان کوتاه بیان. خلاصه این کوتاه آمدنی که از سر ناچاری و ناگزیری است که طبیعتاً بسیار تلخه و بسیار شکننده است. امیدوارم هیچ بزرگی کارش به کوچکی در برابر اشرار نکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
دمساز شدن به آن که چون حیوان است سخت است برای آن که خود انسان است. با مردم بدکار مدارا کردن دشوارترین رنج نکوکاران است.
همراهان گرامی، ساعت 16 رو از رادیو ایران خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم که با برنامه بعدی رادیو ایران کافه هنر همراه باشید.
فضای دل نشین و با صفا